اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. مجلس سنای ایالات متحده امریکا دومین محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را در این ماه برگزار می کنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. یک دیپلمات ارشد پیشین ایالات متحده میگوید که ادامه روند گفتگوها میان امریکا و گروه طالبان یکی از دشواری‌هایی است که اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا با آن مواجه است. ریچارد اولسن، نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با صدای آمریکا همچنین گفته است که خروج قوای آمریکایی از افغانستان یکی از مواردی است که رئیس جمهور بایدن به صورت فوری در مورد آن باید تصمیم بگیرد. با گفته این دیپلمات پیشین آمریکایی، تصمیم در مورد خروج قوای ایالات متحده از افغانستان بزرگترین مشکل است که اداره کنونی واشنگتن با آن مواجه است. آقای اولسن گفته است که متحدین ناتو نیز منتظر اشاره و تصمیم امریکا است که آیا قوای خود را از افغانستان بیرون می کند یا خیر. بر اساس توافقنامه دوحه که به تاریخ 29 فوریه سال گذشته میان امریکا و گروه طالبان امضا شد، تمامی نیروهای خارجی باید تا ماه می 2021 میلادی افغانستان را ترک کنند. گروه طالبان روز یکشنبه هشدار داد که اگر نیروهای خارجی بر اساس توافق با ایالات متحده تا ماه می 2021 میلادی از افغانستان بیرون نشوند، این گروه به جنگ خود ادامه خواهد داد. اداره سرمنفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که جامعه بین‌المللی از سال 2001 میلادی به این سو تا حال 1.2 تریلیون دلار را در افغانستان مصرف کرده است. بر اساس این گزارش تازه نشر شده سیگار، ایالات متحده کم از کم 620 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده که شامل کمک مالی، افت، انتخابات برای حکومت افغانستان می شود. اما بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری ایالات متحده برای حکومت افغانستان در بخش انتخابات نتایج ضعیف داشته است. در این گزارش آمده است که ادارات مسئول برگزاری انتخابات حتی قادر نبودند تا مناقشه های انتخاباتی را مانند انتخابات 2004 ریاست جمهوری افغانستان حل و فصل کنند. بر اساس این گزارش، اداره های انتخابات افغانستان ضعیف باقی ماندند و این وضعیت اعتماد مردم آن کشور را نسبت به حکومت افغانستان تضعیف کرده است. در این گزارش به صورت مشخص آمده است که رهبری کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اموره ضعیف بوده و ضعیف باقی مانده است. کارمندان آن واجد شرایط کاری نبودند و در برابر تقلب های انتخاباتی حسابده نبودند. حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی آن کشور تا حال در مورد گزارش سیگار واکنش نشان ندادند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز شنبه گفت هرآنچه گروه طالبان مطالبه می کند باید آن را در میز مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر مطرح کند. عبدالله عبدالله روز سه شنبه که در میان شماری از ورزشکاران در کابل سخنرانی می کرد گفت که خواست جامعه بین المللی این است تا منازعه در افغانستان بدون خشونت حل گردد.
جامعه بین المللی موقف واضحی گرفته. خواست مردم افغانستان بسیار واضح است. آتش بس، قطع جنگ، دوام مذاکره و حل قضیه از طریق گفتگو، بدون جنگ، بدون خشونت.
رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان همچنین گفت که گروه طالبان نباید تلاش کند تا همه خواستهای خود را بالای همه مردم آن کشور تحمیل کند.
صلح تحقق پیدا نمی‌کند اگر یک طرف بخواهد که با زور نظریات خود را به طرف مقابل تحمیل کند. در صلح باید همه مردم افغانستان دخیل باشند. این پیام جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه است، بیشترین کشورهای منطقه و تحریک طالبان.
آقای عبدالله همچنین گفت که در جریان مذاکرات دوحه با نمایندگان گروه طالبان، هیئت حکومت افغانستان حقوق همه اقشار جامعه به شمول زنان را مد نظر می‌گیرد. شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه گفت که توافق امریکا طالبان که به تاریخ 29 فوریه 2020 میلادی در دوحه پایتخت قطر امضا شد، اساس برای همه مسائل مرتبط به حل منازعه در آن کشور نیست. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، روز سه شنبه با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که صحبت در مورد ساختار نظام قبل از وقت است. این اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان پس از آن بیان شد که شیر محمد عباس استانگزی، یک عضو هیئت مذاکره کننده گروه طالبان، در جریان سفرش به مسکو گفت در صورت کنارگیری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قدرت، آن گروه آماده است تا با یک حکومت جدید کار کند. آقای اندر گفت تفاهم‌نامه دوحه میان آمریکایی‌ها و طالبان اساس مطلق تصمیم‌گیری در مورد تمامی مسائل بین‌الافغانی نیست. طالبان قبل از صحبت در مورد میکانیزم نظام مسئول خونریزی مردم این خاک است. بحث در مورد چوکات نظام اکنون قبل از وقت است. فعلا افغان‌ها منتظرند که آتش جنگ خاموش شود. این در حالی است که آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته است که روند مذاکرات صلح تا حال به بنبست نرسیده است، اما دچار رکود و وقفه شده و دلیل آن گروه طالبان است. سید وحید قتالی ولی هرات امروز شنبه گفت که یک گروه 11 نفری از استخبارات گروه طالبان در این ولایت بازداشت شده است. ولی هرات همچنین گفت که اعضای این گروه در گذشته چندین حمله دهشت‌افکنی را انجام دادند و پلان حملات بیشتر را داشتند و پلان آنان شامل ترور 3 پلیس زن در ولایت هرات می شود. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام‌های قصر سفید گفتند که پلیسی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مهاجران و پناهجویان در این کشور دلایل اصلی مهاجرت‌های منطقه‌ای به آمریکا را مد نظر گرفته است. مقام‌های قصر سفید گفتند که لغو پلیسی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در قبال مهاجران داشت، بخشی از پلیسی جدید اداره جو بایدن است. انتظار می‌رود که آقای بایدن امروز سه‌شنبه پلیسی خود را در مورد مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی به داخل این کشور اعلام کند. علاوه بر مهاجران و پناهجویان قانونی که تعداد آنان به صدها هزار نفر میرسد، حدود 11 میلیون مهاجر از سالها به این سو در داخل آمریکا به صورت غیرقانونی به سر میبرند. اکثر این مهاجران غیرقانونی شهروندان قاره آمریکا هستند. شرکت آمریکایی فایزر امروز شنبه گفت که انتظار دارد تا آخر سال 2021 میلادی به ارزش 15 میلیارد دلار واکسن بیماری کووید 19 را در سراسر جهان به فروش برساند. شرکت فایزر که با شرکت آلمانی بایو انتیک به صورت مشترک نخستین واکسین بیماری کووید 19 را به بازار عرضه کرد، تلاش می‌کند تا آخر سال جاری میلادی حدود 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 را برای سراسر جهان تولید کند. شرکت فایزر بایو انتیک تا حال مجموعاً 65 میلیون دوز واکسین بیماری کووید 19 را تولید کردند که از آن جمله 29 میلیون دوز آن تا 31 جنوری در سراسر ایالات متحده توزیع شده است. این شرکت ها گفتند که تا آخر ماه می 200 میلیون دوز واکسن بیماری کووید 19 را برای آمریکا فراهم خواهند کرد. محکمه عالی پاکستان امروز سه‌شنبه حکم داد تا احمد عمر سید شیخ، یکی از سرکردگان اختطاف و قتل دانیل پیرل، ژورنالیست آمریکایی، از زندان آزاد شود. شبکه القاعده وطن روان پاکستانی در اوایل 2002 میلادی نخست آقای پیرل را اختطاف و سپس سر بریدند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
حکومت پاکستان روز جمعه از محکمه عالی آن کشور خواست تا تصمیم خود را در مورد سعید شیخ که متولد بریتانیا است و 3 نفر دیگر دخیل در قتل آقای پیل را بررسی کند. این تقاضای حکومت پاکستان یک روز پس از آن صورت گرفت که یک هیئت متشکل از 3 قاضی همه 4 مرد دخیل در قتل آقای پیل را تبرئه کرد. ایالات متحده نگرانی خود را در مورد تبرئه سعید شیخ بیان کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه از طریق تماس تلفنی با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی خواهان حسابدهی در مورد این قضیه شده است. با وجود تقاضای حکومت پاکستان، این هیئت که در رأس آن قاضی عمر عطا بندیال قرار دارد به تصمیم تبرئه و محکمه عالی پاکستان تأکید کرد و سفارش داد تا سعید شیخ قبل از آزادی کامل به یک استراحتگاه راحت انتقال یابد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یووال شتاینتس وزیر انرژی اسرائیل امروز شنبه گفت که اگر همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون خلل پیش برود، تا 6 ماه آینده یورانیم غنی شده ای را تولید خواهد کرد که قادر شود از آن در سلاح هسته‌ای استفاده کند. اما این مقام اسرائیلی در یک مصاحبه رادیویی گفته است که برای ساخت سلاح هسته‌ای تهران 1 تا 2 سال فاصله خواهد داشت. اصدارات وزیر انرژی اسرائیل یک روز پس از آن بیان شد که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که اگر ایران محدودیت‌هایی را که بر اساس توافق 2015 هسته‌ای وضع شده است رعایت نکند، تهران فقط چند هفته نیاز دارد تا به موادی که از آن در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می شود دسترسی پیدا کند. اما به گفته وزیر انرژی اسرائیل، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به پروژه هسته‌ای ایران ضربه جدی وارد کرده است. ایران که اخیراً اعلام کرد غنی‌سازی 20% یورانیم خود را اثر گرفته است، امواره ادای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. و شمار افرادی که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 103 میلیون و 500 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2 میلیون و 241 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 26 میلیون و 332 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ نزدیک به 444 هزار نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات طالبان مبنی به تداوم جنگ در صورت خارج نشدن نیروهای خارجی از کشور گفتند که با چنین روی کرده پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. کارشناسا به این نظر هستند که طالبان به خاطر امتیازگیری چنین اظهارات را بیان میکنند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
بر اساس توافقنامه دوحه که به تاریخ 29 فوریه سال گذشته میان آمریکا و گروه طالبان امضا شد، تمامی نیروهای خارجی باید تا ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند که اگر نیروهای خارجی در تاریخ تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، این کار به معنی دوام اشغال است و این گروه به آنچه جنگ و جهاد می‌خواند ادامه خواهد داد. اما در واکنش به این اظهارات، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه‌شنبه گفت که مسئله افغانستان با رویکرد نظامی حل نخواهد شد.
هر طرفی که مسئولیت ادامه جنگ بگیره باید عواقبش هم در نظر داشته باشه. بالاخره چی؟ تا کدام زمان؟ آیا با جنگ یک طرف میتونه اراده خود را تحمیل کنه بالای سایر اطراف، بالای سایر مردم افغانستان؟ اگر یک درس از 42 سال جنگ در 42 سال گذشته در افغانستان داشته باشیم، همیست که اراده به زور تحمیل شده بالای مردم افغانستان نمیتونه.
همچنان رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تاکید کرد که هیچ مورد در غیاب مردم افغانستان فیصله نخواهد شد و هیچ کسی نیز به طالبان وعده نخواهد داد که آینده افغانستان را به این گروه خواهد سپرد. این در حال است که خبرگزاری رویترز با اشاره به حدود 10,000 نظامی آمریکایی و ناتو که مکنون در افغانستان مستقرند، از قول یک مقام ناتو گزارش داده است که انتظار می رود این شمار نیروها فراتر از ماه می در افغانستان حضور داشته باشند. عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین طالبان، به این نظر است که حضور سربازان آمریکایی پس از ماه می از دید طالبان به معنای تداوم اشغال افغانستان، نقض توافقنامه دوحه و تداوم جنگ در این کشور است.
اگر بر اساس توافق دو جانب کار می شود مسئله دیگر است، اما اگر امریکا به زور بخواهد باقی بماند و بهانه تراشی کند به توافقنامه دوحه آسیب می زند. طبیعی است که هرگاه توافقنامه از بین برود جنگ ادامه می یابد.
با توجه به اظهارات طالبان مبنی بر تداوم جنگ، وزارت دفاع افغانستان به این نظر است که این گروه توانایی رویارویی با نظامیان افغان را ندارد. روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
نیروهای قهرمان افغان با قاطعیت کامل در مقابل دشمنان مردم افغانستان مبارزه می کنند و هرگاه طالب و یا هم دیگر گروه تروریستی رای جنگ را انتخاب کنند، مطمئن باشند که در مقابل نیروهای دلیر افغان تاب آوردن نمیتونند و در هر نقطه از کشور اگر سر بلند کنند سرشان زده خواهد شد.
اما اسدالله ندیم، کارشناس امور نظامی، به این عقیده است که برای کار آمدن اداره جو بایدن، ایالات متحده و متحدانش با طالبان وارد یک جنگ لفظی شدند. او باور ندارد که ایالات متحده و ناتو بار دیگر با طالبان وارد جنگ شوند و اگر این کار صورت بگیرد جنگ افغانستان از کنترل خارج خواهد شد. آقای ندیم افزود که تصمیم اداره جو بایدن مبنی بر بازنگری توافقنامه ایالات متحده با طالبان به مزاج طالبان خوش نخورده است.
گمان میکنم به مقصد امتیازگیری، به مقصد قبولاندن بعض مطالبات هر دو طرف میکوشند که به دیگه اتهام وارد کنند. چون این چیزی البته قابل پیشبینی بود، چون که اداره بایدن بعض مسئولین در اونجا اعلان کردند که در مورد توافقنامه دوحه بازبینی صورت میگیرند. طبیعی است که در مذاق طالبان خوش نمیخوره و طالبان هم میکوشند که به خاطر اینکه امریکایی ها را وادار ساخته باشند که با توافقنامه پابند بمانند، به سفرهای منطقوی، به تبلیغات تهاجمی علیه اداره جدید و مطالبات که از آنها صورت گرفته برا انداختند.
از سوی هم حدود یک هفته پیش علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران هنگام سفر هیئت طالبان به آن کشور توییت کرده بود که رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیده است. اما یاسین ضیا لویدرسیس افغانستان به پاسخ توییت آقای شمخانی نوشت که درک و فهم وی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به جنگ جاری در افغانستان نادرست است و طالبان در برابر امریکا نه بلکه علیه مردم افغانستان می جنگند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ستر محکمه افغانستان گفته که محکمه خاص وزیران 8 قضیه را بررسی کرده که از این میان فقط 2 قضیه نهایی شده. این در حالی است که قوه قضایی افغانستان در نزدیک به 1 سال گذشته بیش از 90,000 قضیه را نهایی کرده و 4 قاضی هم به اتهام فساد اداری تحت پیگرد قرار گرفتند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
ستر محکمه افغانستان اعلام کرد که در 1 سال گذشته بیش از 90,000 دوسیه را محاکم ابتدایی، استیناف و ستر محکمه بررسی کردند که نزدیک به 1,500 قضیه تجاوز جنسی و جرایم اخلاقی، بیش از 1,000 قضیه اختطاف و قاچاق انسان و بیش از 1,000 قضیه فساد اداری، اختلاس و رشوه بوده است. جاوید رشیدی، آمر عمومی اداره قوه قضایی افغانستان، گفت که قضایای شماره از مقامهای پیشین حکومت که به فساد متهم بودند نیز نهایی شده است.
در مجموع 8 پرونده در قسمت محاکمه وزرا از طریق کمیته تحقیق خاص وزرا بستر محکمه مواصلت ورزیده، در قسمت 2 نفر از یا حکم محکمه صادر شده، در قسمت متبقی از یکی از وزرا اعلان بعد از مراحل جلب به مرحله اعلان است، در قسمت وزیر دیگه که هست 2 جلب است و در قسمت 2 وزیر دیگه هم یک جلب صادر شده و یک دوسیه هم که بستر محکمه از طریق کمیته خاص وزرا مواصلت ورزیده بود نسبت خلای تحقیقاتی دوباره در ظرف 1 ماه دوباره پس مسترد شده و به اداره متهم لوی سانوالی تفهیم شده که اینی خلای تحقیقاتی را رفع بکنین و این موضوع را خاتمه بدین.
آقای رشیدی، اتهام های مبنی بر برخورد سیاسی در رسیدگی به قضایای اتهام فساد وزیران را رد کرد و تاکید نمود که این قضایا به گونه شفاف رسیدگی شده است. بر بنیاد گزارش ستر محکمه افغانستان، 4 قاضی، 7 کارمند اداری، 1 وکیل مدافع و 41 تن از نیروی قضایی غیر منصوب به اتهام فساد اداری، استفاده از اسناد جعلی، بازداشت و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفتند. آقای رشیدی گفت
با تعداد 38 مرتبه تفتیش عادی از اجرات محاکم 34 ولایت به شمول 4 محکمه اختصاصی ابتدایه و استیناف مرکزی صورت گرفته است و جمله بررسی تفتیش 24 محکمه استینافی نهایی گردیده و بررسی متباقی 14 محکمه استیناف تحت کار مفتشین قضایی قرار دارد.
با آنکه مقام های ستر محکمه افغانستان به استقلالیت این نهاد و بررسی قضایا به گونه بی‌طرفانه تاکید دارند، اما شماری از نهادهای ناظر بر عمل کردن این قوه تاکید میکنند که در موارد زیاد برخورد سیاسی بوده و قانون به گونه یکسان تطبیق نشده است. نیکبخت فهیمی، منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان، به صدای آمریکا گفت
قضایایی که مربوط زورمنداش، مربوط قماندانا باشه، مربوط جنگ سالارا باشه، مربوط افراد بلندپای حکومت باشه، ما فکر میکنیم در این قسمت کوتاهی وجود داشته و روند بررسی قضیه سریع نبوده، بسیار کند پیش رفته.
نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را نهادهای ناظر و برخی افراد بارها به برخورد سیاسی و فساد اداری متهم کرده اند. در حال حاضر بیش از 2600 قاضی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. اما در بخش هایی که طالبان کنترل محلات را به دست دارند، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان فعال نیست. برخی نهادهای ناظر گفتند در برخی مناطق نسبتاً ناامن که قوه قضایی افغانستان حضور دارد، به دلیل فساد اداری شمار از باشندگان محل به محاکم سنتی طالبان و یا جرگه های محلی مراجعه می کنند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
مقام های محلی ولایت هرات از بازداشت یک گروه 11 نفری از استخبارات گروه طالبان در این ولایت خبر میدن. والی هرات گفته که اعضای این گروه تصمیم داشتن تا در جریان روزهای پیش رو شماری از فعالان مدنی، زنان نظامی و چهره های با نفوذ شهر هرات ترور کنند. یه رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی به توجه میرسانم.
اعضای این شبکه را که بیشتر باشندگان ولسوالی‌های ناامن ولایت هرات تشکیل می‌دهند، امنیت ملی در جریان دو روز گذشته از نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های هرات، این افراد در 11 مورد حملات انفجاری و تروریستی، چون حمله بر کنسولگری آمریکا در این ولایت دست داشتند. سید وحید قتالی والی هرات همچنان گفت:
یک شبکه خطرناک از استخبارات طالبا حدود 11 حمله تروریستی را که منجر به شهادت مردم ملکی و نیروهای امنیتی ما شده بود و پلان داشتند که به روزهای پیش رو حدود 6 حمله خطرناک تروریستی را علیه مردم ما و نیروهای امنیتی ما انجام بدن، قصد شهید ساختن و ترور کردن 3 پلیس خانم داشتند. ما این شبکه آموزش دیده و خطرناک از اینا را با جمع مواد انفجاری پیشرفته و سلاح‌های خفه‌کن‌دار که فقط برای ترور استفاده میشه دستگیر کرده.
با اینکه در جریان روزهای اخیر گروه طالبان ادعای مقام‌های افغان مبنی بر سازماندهی ترورها و حملات هراس افغانانه بر فعالان مدنی، خبرنگاران و چهره‌های سیاسی را رد کرده است، اما افراد بازداشت شده در ولایت هرات اعتراف کردند که به دستور استخبارات طالبان این حملات را سازماندهی کردند. صفی‌الله یکی از افراد بازداشت شده در هرات گفت که با برادرش به دستور مولوی نعمت‌الله، یکی از فرماندهان سرشناس طالبان در حوزه غرب، بارها حملاتی را علیه نظامیان و غیر نظامیان انجام دادند.
ما همراه برادر خود رفتیم در منطقه طالبا، منطقه شیندن، به نزد یکی از فرماندهان طالبا به نام مولوی نعمت‌الله که بعد از 1.5 سال برادر من در شهر روان کردن، چندین عملیات انجام داد و بعد از اون حدود 45-50 روز پیش مرا در داخل شهر روان کردن، مرا به رئیس استخبارات معرفی کرده بود که تحت امر این عملیات انجام بده.
در جریان چند ماه گذشته واقعات جنایی و قتل‌های هدفمند چهره‌های سرشناس، فعالان مدنی و حتی خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته که نگرانی شهروندان هرات را نیز به دنبال داشته است. سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات گفت که تنها راه برای اعتماد مردم بر حکومت، محاکمه عادلانه عاملان ناامنی در این کشور است.
اتفاقات توریستی اخیر در کشور که همراه با انتحار، انفجار و قتل‌های هدفمند بوده، روایت زندگی مردم به شدت تلخ ساخته و امید مردم برای ماندن در کشور حتی قطع کرده. امید است با شناسایی و دستگیری گروه‌های تروریستی دولت بتونه برای مردم امید دوباره ببخشه.
آگاهان آزادی زود هنگام و بدون تضمین زندانیان خطرناک گروه طالبان از زندانهای حکومت را دلیل اصلی افزایش ناامنی‌ها در این کشور می‌دانند. امرالله سالم معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که توافق دوحه و رهایی سهل طالبان از زندان به این گروه دهشت افکن اعتماد به نفس کاذب و هیجان پیروزی ایجاد کرده است. به گفته آقای صالح، حکومت زندانیان را به امید صلح رها کرد، در حالی که طالبان از توافق دوحه و نیت نیک حکومت تعبیری دیگر داشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سلام.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دومین محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را در این ماه برگزار میکنه و در پایان برای تعیین ای که آیا او به خاطر تحریک شورشی که در ششم ماه جنوری در پایتخت ایالات متحده رخ داد مقصر است و یا خیر رای گیری خواهد کردند. و اساس گزارش کاترین جیبسن خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس، قانونگذاران همچنان میتونند برای عدم نامزدی ترامپ در پست فدرال تصمیم بگیرند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنویم.
با عبور در همان دهلیزهایی که شورشگران پلیس را تحت فشار قرار داده بودند، دموکرات‌های مجلس نمایندگان با تاریخ 25 جنوری استیضاح نامه را به مجلس سنا تحویل دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را پس از ادعای دروغین سرقت انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تحریک آن آشوب متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق چند روز قبل از ترک اداره‌اش گفت:
ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.
بیش از 160 نفر در سراسر کشور به دلیل اشتراک به خاطر محاصره کنگرس در 6 جنوری متهم و دستگیر شدند و صدها نفر تحت پیگرد قانونی قرار دارد. پس از دستگیری یک مرد اهل کالیفرنیا به جرم تحریزی منفجر کردن ساختمان‌ها در واشنگتن، اداره امنیت داخلی آمریکا اخیراً هشدار داد تهدیدات از جانب افرادگرایان داخلی همچنان در حالت اضطرار قرار دارد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در این مورد گفت:
ترامپ باید محکمه شود تا هیچ رئیس جمهور آینده نتواند فکر کند تحریک شورش کار مقبول است.
دقیقاً یک هفته پس از شورش، در حالی که ترامپ هنوز رئیس جمهور بود، مجلس نمایندگان ایالات متحده با 197 رای در مقابل 232 رای به استیضاح رفت. این در حالی بود که برخی از جمهوری خواهان برجسته به نقش ترامپ در شورش اعتراف کردند. میچ مکانل رهبر اقلیت مجلس سنا گفته بود:
برای این جمعیت دروغ گفته شده بود. آنها توسط رئیس جمهور و سایر افراد قدرتمند تحریک شدند.
محکومیت وی در مجلس سنا و 2/3 رای احتیاج دارد. با فرض رای دادن تمام 50 نماینده دموکرات و محکومیت، این بدان معناست که 17 سناتور جمهوری خواه نیز باید ترامپ را مقصر بدانند. با این اوصاف تنها 5 جمهوری خواه رای دادند که محکمه دونالد ترامپ در مجلس پیش برود. ازول هاک از دانشگاه شیکاگو میگوید:
جمهوری خواهان در سنا در مورد نقش احتمالی ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که میتواند در سیاست جمهوری خواهان بازی کند، خواه شرکت کننده باشد یا خرابکار، فکر میکنند. آنها بر اساس احساس خود درباره آینده حزب جمهوری خواه رای خواهند داد.
دموکرات‌ها نگرانند که رأی کافی جمهوری خواهان برای محکومیت وجود ندارد و محکمه سنا بیشتر متوجه هفته‌های اول ریاست جمهوری جو بایدن خواهد بود. برخی از نمایندگان حق رأی سانسور یا ممتنع را پیشنهاد کردند که هیچ نتیجه‌ای ندارد. گزینه‌ای که رهبران دموکرات آن را رد کردند. چک شومر رهبر اکثریت مجلس سنا در این مورد گفت:
اشتباه نکنید. محاکمه انجام می شود و شواهد علیه رئیس جمهور سابق به شکل زنده برای ملت و همه ما ارائه می شود.
تیم حقوقی ترامپ با ادامه ادعای تقلب در انتخابات دستخوش تغییراتی شده است. یک رأی اکثریت ساده می تواند دونالد ترامپ را برای نامزدی برای پست فدرال منع کند، اما احتمال محکومیت وی بعید است. الین کامارک از انستیتوت بروکنز در این زمینه اضافه کرد:
Nobody's been convicted, although some have been impeached.
هیچ رئیس جمهوری در گذشته محکوم نشده است، گرچه برخی استیضاح شده‌اند. بنابراین این واقعا در بسیاری از سطوح و به ویژه اتهامات تاریخی است. منظور من این است که رئیس جمهوری ایالات متحده وقتی تمام راه حل‌های قانونی خود را به اتمام رساند، اساساً برای ادامه کار خود کودتا می‌کند.
ترامپ تنها رئیس جمهور در ایالات متحده است که دوبار استیضاح شده و اولین رئیس جمهور سابق است که در سنا محاکمه خواهد شد.
ای
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.